در واقع تقویت بکنیم و یادمونم باشه که اگر سردی های مزاجی قلب و دماغ پای ذاتی جبلی کودک ما رفت به سمت تکرار شدن های بیش از حد، یعنی افعال سرد بیش از حد تکرار شونده، میره به سمت سوء مزاج، همونطور که گفتم سوء مزاجی که متمایل به مزاج پایه هر فردی، و بعد مرحله بعدیش ضعف. هر سوء مزاجی که نهادینه شد، تکرار شد، مستحکم شد، زیاد تکرار شد، ضعف به وجود میاره و ما میدونیم که اگه ضعف قلب و دماغ اومد کنار سوء مزاج های سرد قلب و دماغ، خیلی حالت های فزع و خجل زیاد خواهد شد. این دوتا خصلت های سردی هستن که با اضافه شدن ضعف و سردی به هم دیگه توی قلب ما تشدید میشن، تکرار میشن و میتونن بیمارگونه بشن. و خب مسلما فردی که ذاتن و پایه این حالت درون گرایی رو داره مستعدتر هست برای اینکه این سوء مزاج رو هم پیدا بکنه. ما با روش های تربیت، پس این شکل گیری خجالت زدگی تو کودک بود از ابتدایی که شروع میکنه به روابط اجتماعی و تأثیری که والدین، اطرافیان، بزرگترها میتونن روش داشته باشن، یه مدیریت روی این اگر بکنیم، کودکان ما از این حالت فاصله میگیرن. بچه ها رو بشناسید، به حالت هاشون احترام بذارید، به مزاجشون احترام بذارید، بیش از حد فشار وارد نکنیم، توانایی های موجودشون رو تقویت بکنیم. فرض کنیم به یک کودک درونگرا اینطور القا بکنیم و در جمع اینطور جا بیفته که این فرد خیلی دوراندیشه و اگر کم حرف میزنه، اون یک حرفی که میزنه، اون یه حرفی که میزنه خیلی ارزشمنده و این فرد یک اعتماد به نفس و عزت نفس خیلی عالی پیدا خواهد کرد و رفتار مناسب میتونه این مشکلات رو برای ما کم کنه.
بسیار عالی. بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده.
در رابطه با خشکی پوست، مخصوصا صورت که حتی حالت موقعی حالت پوست شدن میشه، خواستم ببینم علتش درونیه، بستگی به مزاج یا چیزای دیگه در درون آدم داره، یا اینکه عوامل بیرونی بیشتر مؤثره. چون زمستون و تابستون هم نداریم، باید زمستون و تابستون کرم بزنم و تا به حالم هرچی کرم زدم نتیجه خاصی ندیدم. تو روزی که میزنم خوب، اگه یه روز دو روز ندارم دوباره پوستم به همون حالت در میاد. ممکن هست دارویی داشته باشه، حالا میگن روغن زیتون یا روغن کنجد، ممکن هست اینا مؤثر باشه یا نه.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که بله، هر دو عامل هست، هم عامل درونی داره هم عامل بیرونی داره، هر دو مؤثر میتونه باشه. یعنی فرض اولیه، فردی که زیاد با گرد و غبار، خاک، تابش مستقیم آفتاب، عوامل شیمیایی اینها تماس داره، سطح مستقیم پوستش، خب مسلما بیشتر خشک میشه و این عامل خارجیشه. اما خیلی خیلی مهمه که ما عوامل درونی رو بشناسیم. یعنی شما مزاجتون از درون شکل میگیره، یعنی معده و کبد قدم اول و دوم ساخت اخلاق بدن شما هستن. آنچه که میخورید، آنطور که رفتار میکنید با بدنتون و تدابیر تغذیه شما به کنار، رفتارهای دیگری که با بدنتون دارید مثل بقیه عوامل سته ضروریه که نمیخوایم واردش بشیم، همگی اینها تاثیر میذاره روی اینکه شما چه خلطی ساخته بشه. هر چه اخلاط خشک در بدن بیشتر ساخته بشه و در واقع نه تنها خود اخلاط خشک مثل صفرا و سودا، بلکه حتی اخلاط رطوبی ما هم به سمت نامتعادل شدن و غیر طبیعی شدن پیش برن، یک در واقع مبحث مفصلی از سوء مزاجات هست. این خشکی میتونه به همه سطوح بدن برسه، علل خصوص بدن هوشمند که گفتیم بیماری هاش رو به دورترین نقطه که پوست باشه میریزه و بعد از اونجا شروع میکنه بقیه اندام ها بیمار شدن. حتما پوستی که اصلا پوست آینه درونه، چه طب جدید چه طب قدیم، در این متفق القولن که پوست آینه درونه. یعنی شما خیلی از حکمای قدیم که خیلی مهارت پیدا میکنن، نگاه به پوست ظاهر فرد میکردن، میگفتن چه سوء مزاجی داری، از اینجا بوده که پوست ظاهر خیلی تأثیر داره. حالا بگذاریم از عوامل دیگه، یکی از قسمتش حال پوست بوده، رنگ پوست، ورم بدن، ورم چهره و صورت، حال چشم و در واقع نوع نگاه کردن فرد و خیلی عواملی که حالا علم فراست و غیره اونا واردش میشه باعث میشه. بنابراین این فرد فقط با چرب کردن موضعی نمیتونه اصل مشکلش رو حل کنه، خصوصا اینکه طولانی مدت گرفتار هست و میگه عوامل خارجی محرک هم تا اونجا که تونسته رعایت کرده. حتما باید به عوامل درونی فکر بکنه، اصلاح مزاج کبد، اصلاح مزاج معده، اصلاح مزاج تحال، اینها عامل های مهم هستن. چیزی که رادیویی بشه گفت نیست، فقط میدونم که اگر به یه پزشک حاذق طب سنتی ان شاء الله مراجعه کنن و آرام آرام و با صبوری مراحل اصلاح مزاج رو طی کنن، حتما نتایج اولیش رو توی پوست موهشون نشون.
بسیار عالی، ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر، با شما خدافظی
می‌کنم.
متشکرم. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خودتون شفا همراه و همدل بودید. ان شاءالله همیشه سالم باشید. خدا نگهدارتون.
چون سو کلید آسمان می‌دهدت، عطر خوش عمر جاودان می‌دهدت، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می‌دهدت.
خب امیدوارم که برنامه شفا مورد توجه و استفاده شما گرامیان قرار گرفته باشه. ما همچنان از شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم و راه‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. شماره تلفن 025-329-10-551 و 329-10-552 در اختیار شما عزیزان هست و همینطور سامانه پیامکی 30553 میتونید با ما در ارتباط باشید. منتظر شنیدن نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما خوبان خواهیم بود. همونطور میتونید دسترسی داشته باشید به آرشیو زمانی و برنامه مختلف رادیو معارف از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، که میتونید در واقع این نرم افزار رو از سایت iranseda.ir دریافت بفرمایید. متشکرم از همراهیتون.
خیالم راحته، حواسش با منه، آقا درد دلامو میدونه. خیالم راحته، یه روزی تو حرم سلامم بی جواب نمیمونه. سلام ای عشق، سلام ای جان، سلام ای عشق، سلام ای جان، جدات اومده. سلام سلطان، سلام ای عشق، سلام ای جان. جدات اومده، سلام سلطان، بنده کجا و شما کجا، ای همه زیبایی خدا، ساحل آرامش دلم، یا علی ابن رضا، یا علی ابن مسر رضا. چه قوقایی شده صدای گریه و هیاهو از پنجره فولاده، چه قوقایی شده تو صحنه انقلاب، مریضی رو آقا شفا داده. چه قوقایی شده صدای گریه و هیاهو از پنجره فولاده، چه قوقایی شده تو صحنه انقلاب، مریضی رو آقا شفا داده. سلام ای نور، سلام ای ما، سلام ای نور. دخیلم دخیل، سلام ای شاه، سلام. کی میرسه وقت دعوتم، نوبت عرض ارادتم، زائر تو زائر خدا، پس بده اذن زیارتم. کی میرسه وقت دعوتم، نوبت عرض، زائر تو زائر خداست، پس بده اذن زیارتم، یا علی ابن مسر رضا.
سلام بر تو ای گوهر درخشان دیده ها، ای زداینده اندوه دل ها. سلام بر تو ای آفتاب خاوری، که درخشش همیشگیت به دیده ها نور و به دل ها جلا می دهد. آمدنت آمدن لبخند است بر لبان منتظران شادی، میلادت میلاد رضا، امید و رحمت و سعادت است. ای نشاط آور بوستان بلایت، شاد و مسروریم که در آستانه روز ولادت تو قرار داریم، روز شکوفایی غنچه دیگر در گلزار معطر امامت. این لحظات ما دوستداران و شیعیانت، به ویژه آنان که به حریم حرمت نزدیکترند، غرق در شور و شعف میلادت را جشن میگیریم.
مولا علی موسی رضا ای گل زهرا، مولا علی موسی رضا ای گل زهرا، مولا مولا علی موسی رضا ای گل زهرا، مولا علی موسی رضا ای گل زهرا.
ای آستان قدس تو تنها پناه من، ای آستان قدس تو تنها پناه من، بر خاک باد پیش تو روی سیاه من، می آید از درون ذریحت شمیم عشق، پیچیده در فضای حرم سوز و آه من، چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، ای چلچراغ چشم تو خورشید راه من، مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام، شمس و شموس هستی و نامت گواه من، ای قربت مجسم تاریخ، ای امام، ای خاک پای مرقد تو بوسگاه من.
صحن و سرای تو بود باغ بهشتم، صحن و سرای تو بود باغ بهشتم، مهر تو را من به کتاب دل نوشتم، مهر تو را من به کتاب دل نوشتم، محراب من طاق دو ابروت، محراب من طاق دو ابروت، داره دلم حلقه گیسوت، داره دلم حلقه گیسوت. مولا مولا علی موسر رضا ای گل زهرا، مولا علی موسر رضا ای گل زهرا.
پیشا پیش میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، شمس و شموس، خسرو اقلیم طوس، امام رضا علیه السلام، بر همه شما مبارک.
ای سند نجات من ولایت تو یا رضا، سن نبوتی تو جلب و کربلا رضا، دلم بود یاد تو مدینه رضا رضا، زیارتت به دین من زیارت خدا رضا، تو و کرامتت مرا ز خود مکن جدا رضا 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 رضا، امام رضا امام رضا استفاد در آشیانه تو، نیاز من دگندمی در آستانه تو، پرم ز کوی تو، بگو پرم کجا رضا، امام 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 رضا.
خب یک بار دیگه تبریک ما رو پذیرا باشید. به مناسبت این ایام بسیار فرخنده رسیدیم به ساعت 11:45، همچنان از پخش رادیو معرف در خدمتون هستیم و میخواییم از طریق امواج رادیویی بریم به یک مکان مقدس، همون جایی که این روزها دلهامون پر میزنه، مشهد الرضا. ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام برمسلم جاقای هوشنگی که ایشون کارشناس محترم ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی هستند. آقای هوشنگی سلام عرض میکنم خدمتون و این ایام رو به شما و همکاران خوبتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدیان، بنده هم خدمت حضرت عالی که از خادمان رسانه‌ای آستان مقدس هستین، تمامی دست‌اندرکاران رادیو سراسری معارف و شنوندگان ارجمند این رادیو سلام و وقت بخیر دارم و عرض تبریک ویژه به مناسبت فرارسیدن شب میلاد ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام و محضر تمامی محبین اهل بیت به ویژه صاحب عصر و زمان امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم حاجی هوشنگی. می‌خواستیم از برنامه‌های فرهنگی در واقع این ایام، ایام ولادت پرنور آقای امام رضا علیه السلام در مشهد الرضا بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون.
خواهش می‌کنم. خب این ایام به خاطر ایام میلاد حضرت رضا علیه السلام هست، ویژه برنامه خاص و با شکوهی در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام تدارک دیده شده.
بله.
خب حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام شب‌ها غرق در چراغانی و نور هست. خدام و بارگاه منور رضوی در ورودی های حرم مطهر با پذیرای کیک و شیرینی از و شربت از زائرین و مجاورین بارگاه منور رضوی پذیرایی خواهند کرد و ویژه برنامه های دیگری که ما داریم بحث اجتماع عظیم زائرین و مجاورین هست که در عرصه میدان شهدای مشهد امروز رأس ساعت 7:30 گرد هم خواهند آمد و در حالی که شاخه های گل به دست دارند طول خیابان آیت الله شیرازی را طی مسیر خواهند کرد و در صحن جامع رضوی در ویژه برنامه مراسم شکوه رضوان شرکت خواهند کرد.
بله.
که در این مراسم هم قبل از نماز مغرب عشا جناب حجت الاسلام و متعالی دکتر رفیعی سخنرانی خواهند کرد و پس از اقامه نماز جماعت مغرب عشا که امشب هم به امامت مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظمی نوری حمدانی حفظه الله تعالی برگزار خواهد شد، پیش برنامه اهتزاز پرچم گنبد بارگاه منور رضوی آغاز خواهد شد و این پرچم رأس ساعت 21:40 به اهتزاز در خواهد آمد و همزمان هم پوش ذریح مطهر حضرت رضا علیه السلام تعویض خواهد شد و در این مراسم هم جمع زیادی از خادمین بارگاه منور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از قم به اتفاق تولیت معزز این آستان مقدس حضرت آیت الله سعیدی میهمان ویژه این مراسم هستند. مزید استحضار شنوندگان عزیز، مراسم غروب امروز حرم مطهر هم به صورت ویژه از رادیو وزین معارف از صحن جمهوری اسلامی انشاءالله پخش خواهد شد.
بله.
من یک شماره تلفن سه رقمی رو اعلام میکنم. تلفن سه رقمی 138 آستان قدس رضوی جهت ارتباط با مراکز مختلف این آستان مقدس و اطلاع رسانی از ریز برنامه های فرهنگ تبلیغی حرم مطهر اعلام میگردن. اگه من وقت دارم موضوع دیگه توضیح بدم، وقت ندارم در مناسبت های بعدی.
ممنونم، انشاءالله در فرصت های بعد هوشنگی در خدمتتون خواهیم بود. فقط شماره تلفن رو یک بار دیگه من تکرار میکنم، 138 فرمودین دیگه که مردم از در ارتباط باشن. ممنونم از شما حجت الاسلام و مسعود آقای هوشنگی، کارشناس محترم ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. حتما به یاد ما باشید آقای هوشنگی، التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلام نایب وزیر شما و تمامی شنوندگان عزیز، ان شاء الله خواهم بود.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
باشه.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که در واقع ارتباط و صحبتایی که آقای هوشنگی داشتن مورد توجه شما قرار گرفته باشه. کسانی که در واقع عازم هستن مشهد مقدس و در مشهد الرضا صدای ما رو میشنون، حتما به یاد ما باشن و ناب و زیاره باشن از طرف شنوندگان خوبمون در جای جای ایران اسلامی. اما نوبت میرسه در ادامه مجموعه برنامه‌های رادیو معرف در این نوبت کاری به پخش برنامه برای بیداری با موضوع بازخوانی جریان‌های فکری دهه 60 و شنیدن سخنان استاد رحیم‌پور اصغری در این برنامه. ضمن خداحافظی از شما خوبان، من شاهین احمدیان به اتفاق همکاران خوبم امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار، جلال شاه محمدی هماهنگی، دعوت می‌کنم برای بیداری رو بشنوید. تبریک مجدد، التماس دعا، خداحافظ.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نظرم رسید چند سند از دهه 60 و به ویژه از اوائل این دهه هم به دوستانی که اون موقع بودن یادآوری کنیم، هم به بچه ها و نسل بعد از ما که اون زمان نبودند و یک دهه 60 شنیدن نشون بدیم، چند نشانه گذاری رو در باب شناسایی اتفاقاتی که تو دهه 60 افت. اسم اشخاص و اتفاقات کاری نداریم، معیارا رو ببینیم چی بود. اون ماجراهایی که به شهادت باهنر و رجایی و بهشتی و دیگران و دیگران انجامید، اختلاف و دعوا سر چی بود؟ شما از اون اشخاص اگر بگذرید و زمان رو بذارید کنار، میبینید او اختلاف نظر همچنان باقی است. صحبت از دو جناح به مفهوم این جناح‌های سیاسی و انتخاباتی که به اسم چپ و راست یا نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا و محافظه‌کار از این حرفا میگن نیست. صحبت این، چون اینجا چند عبارت هی اشاره میکنه به دو جریان، این دو جریان فکریه. این یک. دومی که اشخاص عوض شدن ولی مواضع و حرفا دقیقاً الان همین هست. باز بعضی ها دهه 60 یک طرف بودن، تو یک جبهه بودن، دهه 90 اونایشون که هستن، بعضی ها میبینید دقیقاً مواضعشون همون حرفایی شده که اون موقع کسانی با همین بهانه به رجایی و بهانه رمسالین حمله میکردن. سند اول نامه ایه که شهید بهشتی در اسفند 59 و 3-4 ماه قبل از شهادتش نوشته به امام، نامه خصوصی. سند دوم نامه ایه که مرحوم آقای هاشمی به امام نوشته در همین رابطه. اصلا دیدگاه های آقای هاشمی باز خیلی صریح‌تر بحث میکنه. ببینید مسئله دهه 60 چی بود؟ رجایی و باهنر و اینا چرا کشتن اینا رو؟ دعوا سر این است. این نامه آقای هاشمی به نظر من از نامه آقای بهشتی هم واضح تره. این 25 بهمن 59 یعنی این نامه آقای هاشمی قبل از آقای بهشتی به امام نوشته. امام رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم میگه به نظر میرسه دیگه تو ملاقاتای معمولی به خاطر کارهای زیاد و خستگی جناب عالی فرصت کافی برای بحث مطالب اساسی که داریم با شما به دست نمیاد. بنابراین من مجبورم چیزایی رو که تذکرش را وظیفه تشخیص میدم تحت عنوان النصیحه لائمه المؤمنین در این نامه بنویسم. خواهش میکنم توجه فرمایید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید. یک، میگه من یه سال پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری که بنی صدر آمد نامه خدمتتون نوشتم، متأ شما چون بیمارستان قلب بستری بودید نگران حالتون بودم ندادم بهتون. حالا اون نامه رو بخونید، قبل بعدم این نامه رو بخونید. دو، احساس میکنم ملاقات های ما با جناب عالی تشریفاتی شده، حرفای کلی و رسمی و اینا به هم میگیم، چیزایی میگیم که مثلا دیگه خیلی نمیخوایم شما ناراحت بشید. محدودیت هایی در بحث مطالب به وجود آمده و من میترسم این خسارت بزنه. خوف داشتیم داریم از اینکه شما موضع گیری ما رو سیاسی و جنگ قدرت با بنی صدر و اینا تلقی کنیم. سه، اینقدر مخالفین تبلیغات متمرکز میکنن تو رسانه ها از مقام رسمی، تریبون های رسمی، با اینکه قدرت دستشونه اما در رول مخالف و اقلیت حرف میزنن. یعنی همه قدرت دست بنی صدر و تیمای بازرگان و لیبرالای مذهبی و آمریکا گرایان و غرب گرایانه، ولی همش به عنوان اپوزیسیون حرف میزنن، میگن نمیذارن ما کار کنیم. خیلی جالبه این مسئله، معلوم شد از همه اول بوده. از شما هم به امام هم میگه شما هم که همش نصائح کلی و عام میفرمایید جناب عالی و سکوت و ملاحظات ما که علل موضع گیری ها رو روشن نکردیم، وضعی به وجود آورده که خیلی خیال میکنن ما و اون طرف سر قدرت داریم میجنگیم. و دو طرف رو متساویان موعظه میکنن، به هر دو میگن، هر دو منو قاصر یا مقصر میدونن. مثل که دو نفر مثلا بچهای شلوغ هستن، دعوا به هر دو میگن نکنین بچه ها آروم بشیدین، میگه یه جوری شده دو طرفو نصیحت میفرماین همه. هم ما دنبال چی بود، دنبال چه، بالاخره ما چی میگیم اونا چی میگن. شبیه حرف آقای بهشتی رو آقای هاشمی به امام میگه، میگه آقا تهش اگر حرف درست حقه، خب چرا شما حمایت نمیکنید سری از ما، چرا تکلیفو یک سره نمیکنید، بنزین کنار اینا رو، اگر نیست خب ما بریم پای کارمون. اصلا این نامه ها رو من دیدم از یک جهت یک کمی از خستگی و یأس و اینا کم شد، دیدم بابا این مسئله سنت جاری هستن، یک چیز طبیعیه. میگه که شما جنابالی تا حالا صلاح ندونستین مردم رو از ابهام و تحیر بیرون بیارید، دو پهلو صحبت میکنین، یک کم از رئیس جمهور دفاع میکنین، یک کم از ما دفاع میکنین، ما بالاخره نمیفهمیم نظر واقعی شما چیه، ما الان داریم اشتباه میکنیم، ما افراط داریم میکنیم یا درست داریم میریم. خود شما، ایشون هم به امام میگه خود شما میدونید که موضع نسبتا سخت مکتبی امروز ما، این مواضع حزب اللهی و انقلابی ما که اونا بهش میگن افراطی، دنبال و ادامه نظرات قاطع خود شماست از اول انقلاب تا امروز. ما داریم خط شما رو میریم، ما داریم حرفای شما رو میگیم، به ما میگن افراطی. بعد از پیروزی معمولا ما مسامحه هایی داشتیم، جنابالی مخالف بودید. همه آقای بهشتی میگه، میگه آقا ما که شما میفرمودین که بازرگان و اینا رو نذارین بیان تو حکومت، اشتباه شده از اولا، اینا میخوان ایرانی میبرن به سمت آمریکا. ما گفتیم آقا بذاریم، نه با سعیست بذاریم باشن، حالا باشن تا میشه حفظ بشن. آقای هاشمی هم به امام همین رو میگه که بهشتی گفت، میگه که ما که هی میگفتیم مسامحه کنیم، جنابالی مخالف بودید، اما نظرات شما را ما با تعدیل هایی تازه اجرا میکردیم. شما که خیلی انقلابی، سوپر انقلابی حرف میزدید که ما نصف حرفای شما رو میزنیم، حالا به ما میگن افراطی، شما هم سکوت میکنید. شما اجازه ورود افراد تارک الصلات یا متظاهر به فسق رو تو کارهای مهم نمیدادید. خب ما هم الان همین رو میگیم، میگیم یک کسایی تو حکومت جمهوری اسلامی آمدن که نماز نمیخونن بعضیشون اصلا، تو دهیش هست، متظاهر به فسق هم. میگه شما روزنامه آیندگان رو چه و چه رو تحریم میکردید. خب ما هم داریم الان همین رو میگیم، ما میگیم این تیپ روزنامه ها نباید باشن. شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع شدید. ما هم داریم همین رو میگیم، میگیم آقا تو ادارات جمهوری اسلامی زنان بی حجاب نباید باشن. شما از موسیقی و زن بی حجاب و موسیقی زیاد در رادیو تلویزیون جلوگیری میکردید. خب ما هم حرفامون همین هست دیگه، مگه ما چی داریم میگیم؟ همین ها موارد اختلاف ما با این هاست. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابالی ما درگیر شویم و متهم باشیم، جنابالی در مقابل موضع بیطرف بگیرید؟ با امام میگه شما بیطرف کلی حرف میزنید، ما داریم حرفای شما رو میزنیم، همه به ما فحش میدن، میگن حزب اللهی افراطی، خود شما باز هی بیطرف وای میستید؟ این درسته؟ حالا ادبیات جالب ایشو با امام خیلی صمیمی بود، میگه آیا بی خط بودن و آسایش طلبی خوبه؟ به امام میگه شما بی خط خیلی، مثلا به امام میگه شما لیبرال شدی، چون داری تحمل میکنی این جریان رو، در حالی که ما اول میگفتیم که آقا کتابی هم شما میگفتی اینو نباید باشن. چجوری شده؟ البته اگر شما مصلحت میدانید مقام رهبری در همین موضع باشه و سربازان یعنی ماها خیر و شر جریانات را تحمل کنن، ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم، منتها ولی لااقل به خود ما بگویید. میگه آقا اگه قراره شما رول پدری و بیطرفی ایفا کنید، ما انقلابی و شعارهای تند انقلابو بدیم، بعد به ما بگن فاشیست و تندرو و اینا، قراره اینجوری باشه، خب خصوصی اقلا به ما بگین، ما دلمون گرم باشه که مسیر داریم درست میریم. گاهی شک میفتیم نکنه ما تندرویم واقعا افراطی. ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم، ولی لااقل به خود ما بگویید آیا رواست همه گروه دوستان ما یک طرف اختلاف و شخص بنی صدر یک طرف و جنابالی هم ناصح بی طرف باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ بعد تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟ ما جایز نمیدانیم میدان را برای حریف خالی کنیم، مثل بعضی از همراهان سابق که دیگه کنار کشیدن قیافه بی طرف بگیریم و به اصطلاح جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه کنیم. دیدید بعضی ها الان هم هستن، همیشه یک جوری حرف میزنن که همه بگن بارکلا برشون کف بزنن، که هر که آمد سر کار جای اینا محفوظ بشه، فراتر از چیزن، از همه مسائل فراترن، یعنی از بالا به اسلام نگاه میکنن، به مسلمین از بالا به همه چیزو نمیدن، اینجوری هم هیچ جا موضع نمیگیرن. انقدر از این آدم ها من الان میشنسن توی حکومت، چپ و راست هم نداره، آخوند و دانشگاهی هم نداره، همه تیپ توشون هست. خصوصی باهاش حرف میزنی یه چیزی میگه، تو مقام مسئولیت هرچی میگه آقا حالا خب الان که چیزی حرف بزن. شما که حرف میزنید هم شماها بگین مصلحت ما مصلحت نیست. نمیدونم میخوان چیکار کنن بعدن، اصلا چقدر دیگه معلوم زندگی شما برای کی داری نقشه میکشی؟ مثل زمان جنگ به بعد گفتن برین جبهه، میگه ما برای آینده